بسم الله الرحمن الرحیم. اگر تو فارغی از حال دوستان یارا، فراغت از تو میسر نمی شود ما را. تو را در آینه دیدن جمال طلعت خیش، بیان کند که چه بوده است ناشکیبا را. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، در گلشن اندیشه شیخ عطار نیشابوری هستیم. حکایتی از منطق الطیر انتخاب کردیم که انشاءالله بنده میخوانم و از رمزگشایی های حضرت استاد بهره میبریم. اجازه میفرمایید که من این قطعه راجبه بایزید بسطامیه. میگوید که بایزید آمد شبی بیرون ز شهر، از خروش خلق خالی دید دهر. ماهتابی بود بس عالم فروز، شب شده از پرتو او مثل روز. آسمان پر انجم و آراسته، هر یکی کار دیگر را خواسته. شیخ چندانی که در صحرا بگشت، کس نمی جنبید در صحرا و دشت. شورشی بر وی پدید آمد به زور، یعنی به سختی. گفت یا رب در دلم افتاده شور، با چنین درگه که در رفعت تو راست، این چنین خالی ز مشتاقان چراست؟ چرا بیننده ای نداره این نمایشگاه عالم آفرینش؟ هاتفی گفتش که ای حیران راه، هر کسی را راه ندهد پادشاه. عزت این در چنین کرد اقتضا، که از در ما دور باشد هر گدا. چون حریم عز ما نور افکند، غافلان خفته را دور افکند. سالها بردند مردان انتظار، تا یکی را بود ره از صد هزار.
تا یکی را بود ره از صد هزار،
یعنی از صد هزار تا یکی را راه دادن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب در واقع این حکایت شیرینی که شیخ عطار از بایزید به نظم کشیده، بیت الغزل و خلاصه معنیش در همون بیت آخره که یکی راه داره از صد هزار. داستان همینطور که قرائت فرموده این است که بایزید شبی، ظاهر شیرینه، از قوغای شهر کناره گرفت، از شهر بیرون اومد، یعنی از قوغای شهر. شهر قوغاست، قلقله است، خروشه، جنب و جوش شهره، یعنی جنب و جوش زندگی این جهانه. لحظه خلوت گزید، از شهر بیرون اومد و دوباره شد به صحرا. فروزش فروزندگی ماه رو دید، خورشید رو دید، روشنایی ماه و ستاره رو دید. این روشنایی ماه و ستاره در شهر خیلی نمایان نیست، به خصوص الان ما که در تهران زندگی میکنیم
اصلا نمایان،
که اصلا ما نمیبینیم. بله، حالا اون شهرهای سابق هم بازم کم دیدیم. وقتی رفت از قوغای خلق کنار گرفت، درخشش ستاره، فروزندگی ماه و شعانی بودن خورشید رو روزش دید. و بعد در این ثوابت و سیارات به مطالعه پرداخت، نظم ستارگان، ارتباط نجوم با یک دیگه، که هر کدام در ارتباط با دیگری در گردشه. یه دفعه در دل شوری پیدا شد و عرض کرد پروردگارا، این عظمت، این جو لایتناها، این نظم کیهانی، این درخشش، این فروزندگی، چطور است که مردم نمیبینند و متوجه نمیشند که منبع نور اینا را ایجاد کرده، اینا از منبع نور هست؟ این فکر براش پیدا شد که خب الهام شد، در دلش این جواب اومد که راه ما راه سختیه و از صد هزاران شخص یک نفر میتونه این راه رو طی کنه. همه کس به اینجا راه نداره، راه همه کس نیست، همه کس نمیتونه به این درگاه وارد بشه. این ظاهر قصه. اما این ظاهر قصه است که به نظم کشیده شیخ عطار، ولی این یک تأویل داره و معنی داره. اولا شهر چه بود؟ لزوما شهر همین شهر ظاهری نیست. صحرا چه بود؟ درخشش ماه و ستاره چه بود؟ تأویل داره، معنی داره. شهر لزوما لازم نبوده که شیخ بایزید از شهر بره بیرون و تو بیرون، نه، هم تو خونش هم میتونست این حالت براش پیش بیاد. شهر سمبل قوقای زندگی است. قوقای زندگی یعنی مشغول به رتق و فتق این امور و منغمر شدن و متوکل شدن در امور دنیا،
دل مشغولی های
دائم و غافل از حقایق بودن. این معنی این شهر سمبل این معنی است. یعنی بایزید یک لحظه از قوقای زندگی روزانه فراغت پیدا کرد، رفت در صحرا. این صحرا صحرای درونه آقای لاریجانی، صحرا صحرای درونه. هیچ لازم نیست که آدم بره طی مسافت کنه چند فرسخ از شهر خارج بشه اینو ببینه. لحظه ای بتونه از قوقای زندگی از بیرون، به عبارت دیگر از بیرون به درون برود، درخشش عالم معنی رو میبینه. مادام که عالم، انسان، آدم به درون راه پیدا نکنه، به عالم معنی راه نداره. ظاهر ما رو به عالم معنی نمیرسونه. راه عالم معنی راه درونه. راه ظاهر به شرق بری یا به غرب بری یا به جنوب بری یا به شمال بری یا حتی به کره مریخ بری، توجه بفرمایید، در این جغرافیای ظاهر این جهان، در جغرافیای این کره زمین و حتی در کرات دیگه، با شاتل و هواپیما هر چی بری بالا، به هر کجا که بری، یمین و یسار، جنوب و شمال، لزوما به معنویت نمیری. راه معنویت ترک قوقای ظاهر است و یک سری به ساحت درون زدن. ساحت درون این مسئله است که همه دارن انسان ها، اما ازش غافلن. انسان ها متوجه نیستند که یک درونی دارن. البته شاید گاهی یک حالاتی پیش بیاد براشون، یا مظلوم واقع بشن، یا یک مشکلی براشون پیش بیاد، یه لحظه هایی، یا بدون اینام گاهی برای اشخاص یه لحظه هایی میرن در درون، لحظه است، و دوباره برمیگردن به قوقای عالم ظاهر که همون شهره. شهر همون قوقای عالم ظاهره، قوقاست عالم ظاهر، مشغول میشن. اما کسانی هستند که این سفرشون به ساحت درون یه بار دوبار نیست، در هر شبانه روز چندین بار و بعضی حتی غالبا در عالم درون زندگی کنند. اینجا شما ممکنه از من بپرسید درون کجاست؟ اجازه بدید مسئول قدر باز کنیم. انسان درونی دارد و برونی. چه کسی است که درون نداشته باشه؟ همه دارن. منتهی بعضی این درونشون عمیقه و رفت آمد دارن به درون، بعضی هیچ وقت نمیرن. شاید در عمر یکی دوبار اتفاق بیفته. یعنی در عالم درونشون رو بستن و دائما در بیرون زندگی میکنن. حالا سوال فلسفی اینه که مرز درون و برون کجاست؟ آیا یه مرزی هست؟ یه دروازه هست که وارد اون دروازه میشیم میریم تو درون؟ و از درون میگن برون، اون دروازه کجاست؟ یک مرز جغرافیایی در وجود من بنده و جناب عالی و هر انسانی نیست که این طرفش درون باشه، این طرفش برون. همچین مرزی وجود نداره. اگر شما اصرار داشته باشی که مرزش از من بپرسی، البته بی مرزم نیست، هم بی مرز نیست، هم مرزش محسوس نیست. مرز جغرافیایی یه خطی، یه سیم خارداری نکشیدن. مرز داره، اما مرزش یه امر محسوس نیست. نه. اما شما مصدری که پرسی مرزش کجاست، من حالا میخوام به شما عرض کنم مرزش توجهه. یه وقت شما غرق محسوساتی، میبینی، میشنوی، میخوری، میاشامی، راه میری، زندگی میکنی، رتق و فتق امور، جنگ، جدال، این حرفایی که زندگی، قوقای زندگی. یه وقت یک لحظه لازم هم نیست تو چشم، توجه منعطف میشه به درون، انعطاف به درون. مرز محسوس نداره، اون توجه مرز رو تعیین میکنه که بازگردی به درون. خب به ساحت درون که وارد شدی، لابد فکر کنی برون خیلی وسیعه، مثلا شهر تهران چندین میلیون جمعیت داره، خیلی بزرگه، ایران خیلی بزرگه، شرق خیلی بزرگه، کره زمین خیلی وسیعه، درون من کجاست؟ ببینم ساحت کره زمین و حتی کهکشان ها اینجا وسیع تره یا ساحت درون شما؟
ساحت انسان وسیع تره.
من به جرات قسم میخورم که ساحت درون شما وسعتش قابل مقایسه با بیرون حتی تا فوق کهکشان ها نیست. ساحت درون بی پایانه، یه ساحتیست بی پایان، هم از نظر عرض، هم از نظر طول، هم از نظر عمق، ژرفاییست که پایاب نداره.
استاد این ناظر به آیه شریفه سنوری هم آیاتنا فل آفاق و فی انفسه هم.
بله،
یعنی انسان در اوج آفاق توجه به انفس بکنه.
بله،
و در اوج انفس توجه به آفاق بکنه.
دقیقا
این میشه
دقیقا همینه که فرمودین. اتفاقا اصلا شیخ عطار
این تردد باید باشه
به نظم کشیدن این داستان که اینو به نظم آورده ناظر به همین آیه است. خوب شما گفتی. ببین قرآن کریم اینو بارها هم در این برنامه صحبت کردیم از این آیه مبارکه، سنوریهم آیاتنا فل آفاق و فی انفسهم. اول آفاقو میگه، آفاق یعنی بیرون، جمع افقه، شرق و غرب و جنوب و شمال و بالا و پایین و این جهان پهناور کهکشان تا فوق کهکشان، این آفاقه. انفس، اینم گفته انفس، البته هر کسی یه نفس بیشتر نداره، چرا گفته انفس؟ هم به لحاظ مردمه، هم نفس مراتب داره. این انفس جمع نفسه، یکی به لحاظ خود مردمه که هر کسی یه نفس داره، حتی یه انسان هم با اینکه یه نفس داره، این نفس مراتب داره، اونا هم میتونه انفس باشه. این ساحت درون یه مرتبه نی، مراتب لایتناها داره. حالا این درون و برونی که من از درون و برون صحبت کردم، در این آیه مبارکه از آفاق انفس صحبت شده. در واقع درون و برون ترجمه و تفسیری است از این آیه که آفاق و انفس تعبیر شده. آیا می شود به آفاق مشغول بود تا آخر و از انفس غافل بود؟ و آیا می شود در انفس موند و از آفاق و از برون غافل بود؟ اینا با هم ارتباط دارن. اینه که یه بزرگی میگه که شخص کامل کسی است که، خوب توجه کن، دیدم یک بزرگی حرفو میزنه و چقدر من مجذوب این سخن شدم وقتی خوندم، یه وقتی یه جایی میخوندم که شخص کامل کسی است که آفاق رو در انفس ببینه، یک، دو، کلیات رو در جزئیات ببینه. حالا من تفسیر کنم یعنی چی؟ آفاق رو در انفس دیدن یعنی چی؟ یعنی هر اون چه در این عالم بیرون است نمونش و نمونه کاملترش در درون شما هست. اینا در درون میتونی ببینی، در درون خودت کهکشان هاست، آسمان هاست در ولایت جون. عارف بزرگ سنایی فرموده آسمان هاست در ولایت جون، کار فرمای تا آخر. ببین میگه این آسمان ها که میبینین کهکشان ها چندین برابر، هزارون برابر آسمان و ماه و ستاره و خورشید در درون تو هست، در ولایت جان. یه ولایت بیرون، یه ولایت جانه. خب اگر کسی بتواند آیات آفاقی رو بیرون رو در درون ببینه، یک کماله. حرف دیگر اون عارفین هم گفته در هر جزئی کلی هم ببینه. ببین ما امور بیرونی همه جزئی هست، شما در بیرون، در بیرون از درونه به هر چی که این میز یه میز جزئی است، این دیوار یه دیواره، یک دیوار یعنی جزئی است، خوردنی ها، آشامیدنی ها، آدما، با هر کسی که برخورد کنی، با یه شخص، با یه شخص برخورد، شخصه، با یه شخص برخورد می‌کنی، با این میز یه میز جزئی است. ولی شما با یه شخص که برخورد می‌کنی اسمش حسن، تقی، نقی، این جزئیه. فقط تقی می‌بینی یا انسان رو داری می‌بینی؟
انسان رو می‌بینی.
وقتی تقی است که شما کلی رو در کلی، چی انسانه؟
کل در جزء ببین.
خود انسان کلی، جزئیه، معنی انسان.
معنی انسان کلیه.
ها. شما وقتی تقی رو یا نقی رو یا حسن رو یا حسین رو می‌بینی، یه شخصه، یه جزئیه. حالا باید فقط همین هیکل و این طول و عرض و این قیافه و لباس رو ببینی یا کلی انسان هم در این ببینی؟
کلی انسان هم در اون می‌بینه.
اگر نبینی دیدن ناقصه. دیدن هر فردی از افراد انسان اگر کلی انسان رو و اگر معنی انسانیت رو که همون معنی کلیه، در این فرد نبینی ناقص دیده. خب یه بدن یه هیکل چند سانت قد داره، طول و عرض داره، یه رنگ، یه شکل، یه لباس. این اگر این شخص
دلیلش آیه همینه که میگه حتی یتبین لهم.
لهم بله،
تبین هم خیلی مهمه.
اگر کلی رو در جزئی نبینی، آفره، از لایتناهی جزئی دیدن به هیچ جا نمیرسی. جزئیه به علاوه جزئیه به علاوه جزئیه الا ما لایتناهی جزئی مساویست با جزئی. هی جزئی با جزئی جمع کن، جزئیه به علاوه جزئی تا بی نهایت به علاوه جزئی مساویست با چی؟
باز میشه جزئی.
با جزئی به هیچ جا نمیرسی. باید در هر جزئی کلی ببینی، در هر فرد از افراد آدمی انسانیت رو باید ببینی، در خودت هم که یه فردی باید انسانیت رو ببینی. در یه گل زیبا، یه گل زیباست، این یه گله، بعدم پژمرده میشه. در این گل یه زیبایی جزئی رو میبینی، اما معنی زیبایی رو باید در این ببینی.
آفرین،
توجه فرمودی؟ یه شخصی که داره احسان میکنه عمل جزئی خیلی خوب، فلان شخص در حال احسان کردن، خیلی عمل قشنگیه، داری میبینی این یه فرده داره به یه فرد جزئی دیگه احسان میکنه، این عمل جزئیه. باید در این احسان جزئی معنی کلی احسان رو ببینی. پس همیشه کلی رو در جزئی دیدن و آفاق رو در انفس دیدن. اگر کسی بتواند آفاق رو در انفس ببیند و کلی رو در جزئی ببیند، این انسان کامله. و اگر کسی نتواند کلیات رو در جزئیات ببیند و آفاق در انفس، این تا آخر قرع جزئیاته و از عالم جزئیات بیرون نخواهد رفت و ناقص خواهد بود.
بسیار قاعده زیبا و هم فلسفیه هم حکمیه، خیلی قاعده از این آیه به دست میاد.
از این آیه به دست
میاد. حضرت علی هم به زیبایی فرمودید. پس این که فرمود چون حریم عز ما نور افکند، غافلان خفته را دور افکند، اینجا میشه میگه غافل کسی است که این آفاق و انفاس رو با هم نمیبینه.
غافل خفته کسی است که کلی رو در جزئی نمیبینه و آفاق رو در انفاس نمیبینه. اون نمیتونه به اون شعشعانی نور حق توجه کنه. اون در همون قوقای زندگی جزئی گرفتاره. اون به صحرای بیکرانه درون
پیدا
که پایانش پیدا نیست راه پیدا نکرده. اینه.
چه قاعده زیبایی داده.
بله.
پس معنی غفلت هم روشن.
غفلت
میشه.
همینه، یعنی غرق جزئیات آره. شده و از کلیات غافل بوده.
امروز متاسفانه تکسوی، یعنی فقط جنبه ظاهری انسان، مخصوصا در مکتب سکولاریسم و مکاتب فلسفی غرب بسیار تبلیغ میشه. یعنی در اوج آفاق میرن اما از به کلی در انفس رو بستن، واقعا بستن.
بله.
یعنی سیدی که الان داره و این در واقع انسان را به غفلت و قهقرا کشوندن نیست استاد.
این من یک تعلیقه کوچیک بر فرمایش شما که در حال فلسفه، ما نمیتونیم بگیم فلسفه غرب همش، نه، من در فلسفه غرب گاهی آگاهی میبینم، همشون اینطور نیستن. ما در همین جا هم غفلت میبینیم.
بله.
ما در همین جا ممکنه فیلسوفی داشته باشیم که غافل باشه. در غرب هم فیلسوفی هست که آگاهه، میشه اینو دید. ببین این مطلقا ما نمیتونیم بگیم، ولی ملاک رو ما به دست دادیم. ملاک اینه کسی غرق جزئیاته، با عالم کلیات راه نداره و غرق در آفاق و به انفس راه نداره. این ملاک کلی ما دست دادیم دیگه. حالا نمیدونیم کی چی کار است. اگر کسی بتونه آفاق رو در انفس ببینه و کلی رو در جزئی ببینه، یعنی ذوالعینین باشه، با دو چشم نگاه کنه، این راه به کمال داره. اما کسی که غرق جزئیاته، هیچ فرق شرق و غرب نداره، در شرق هم گاهی همینطور گرفتارن اشخاص، غرق جزئیاته، اصلا با عالم کلیات و عالم مرسلات راه نداره، این راه به کمال نداره.
مثل مکتب پوزیتیویسم مثلا.
پوزیتیویسم بله، پوزیتیویسم همونه که
بیشرمانه داره.
بله، پوزیتیویسم که الان هم شکست خورده. میدونید که پوزیتیویسم الان رو به شکست، داره تقریبا از میدون خارج میشه. یه وقتی یه اوجی گرفت ولی الان رو به شکسته. پوزیتیویسم یعنی همه چیز در محسوس خلاصه میشه. پوزیتیو یعنی اون که من حسش میکنم، میبینمش، لمسش میکنم، این اصالت داره. نه، پوزیتیویسم الحمدلله رو به شکست، داره فضاحتش داره ظاهر میشه دیگه. بله. الان یه مکتب خیلی نیرومندی به حساب نمیاد.
بله، بسیار خوب استاد، اجازه بفرمایید یه میان برنامه ببینیم. استاد شما از این حکایت بایزید دو تا قاعده به دست دادید که خیلی زیبا بود، که انسان در عین اینکه به ظاهر توجه داره، چشمی به آفاق داره، با چشمی هم به انفاس داشته باشه. و در واقع اگر این نگاه دوگانه را نداشته باشه جزو غافلین میشه.
بله.
یعنی بی توجه به یکی هر یک از این ساحت ها انسان رو به غفلت. نکته دوم خیلی زیبا بود، مرز توجه بود. که اگر انسان با اوج افاق نرسه توجهش به انفس ایجاد نمیشه، به اوج انفس نرسه توجهش به افاق. دو تا قاعده بسیار زیبایی بود. نکته سوم که انشالله بیشتر بحث بکنیم بحث غفلته. وقتی که این شور در دل بایزید افتاد و نگران شد که خدایا با چنین درگه که در رفعت تو راست، این چنین خالیز مشتاقان چراست؟ خب این نمایشگاه به این زیبایی پس چرا بیننده ای نداره؟ چرا کسی نمیبینند؟ هاتفی گفتش که ای حیران راه، هر کسی را راه نتد پادشاه. اینجا یه نکته دیگه میخواد مطرح بکنه که اگر جزو غافلین باشی، یعنی اون ساحت دوگانه رو در نظر نداشته باشی، تو را راه نمیده پادشاه. خب مراد از این پادشاه هم حضرت حقه. عزت این در چنین کرد اقتضا. میخوام این عزت این در و این درگاه عز میخوام یه مقدار توضیح بدید. که از در ما دور باشد هر گدا، چون حریم عز ما نور افکند، غافلان خفته را دور افکند.
چون حریم عز ما نور افکند، غافلان خفته را
دور
افکند. نور عزت، نور ذات لایزال حق، نور جلال و جمال حق وقتی تشعشع پیدا میکنه، غافلان خفته خود به خود دور ریخته میشن. خب اینجا چند تا مطلب هست در این ابیات شیخ خطا راجع به بایزید. بایزید میگه وقتی وارد شد دو تا مطلب اینجا داره میگه. یکی که شوری در دلش افتاد، این شور رو من باید معنی کنم، در دلش شور افتاد، دغدغه پیدا کرد. یکم اون هاتف بهش گفت ای حیران راه. چرا ما از این دو واژه بگذاریم؟ این واژه ها باید دقیقا معنی بشه. شیخ عطار هر واژه‌ای که به کار ببره اشاره به یه معنی است، بی خودی واژه به کار نمیبره. اینجا دو تا مطلب هست. یکی این که شوری به دل بایزید افتاد وقتی وارد شد به اون این صحرا. گفتم صحرای درونه، منظور از صحرا صحرای درونه. صحرا که همه صحرا هست. آدم غافل تو بیابانم بره غافله، آدم نادان تو بیابان بره مثلا چی میفهمه؟ هیچی نمیفهمه. نادان هر کجا ببری نادانه. اما دو تا واژه اینجا هست در شعر عطار که من روی این دو تا واژه انگشت میگذارم. یکی میگه که عطار وقتی وارد اون صحرای بیکرانه درون شد و اون تشعشع لم یزلی رو دید، از غوغای خلق، از غوغای برون فارغ شد، شوری به دلش افتاد. این شور چیست؟ یکی اینکه هاتف بعد از این شوری که به رفته هاتف گفت حیران، حیران راه. خب پس معلوم شه با اینکه شیخ بایزید از قوقای ظاهر خارج شده و با عالم باطن رفته، هنوز هم شور به دل داره، هم حیران راهه. این حیران چیه؟ اینجا اجازه بدید یه بحث تازه بگشاییم. ببینید آقای لاریجانی، انسان هیچ وقت خالی از دغدغه نیست. انسان گاهی دغدغه داره، گاهی خوف. خوف هم دو جوره، ما یه خوف اجلال داریم، یه خوف عافیت. خوب توجه بفرمایید. خوف یعنی ترس. انسان میترسه گاهی. ببینم هیچ انسانی دیدی که هیچ وقت ترس در دلش راه پیدا نکرده باشه؟
نه، همه میترسه.
هر انسانی یه جایی میترسه، حالا گاهی از درنده‌ای، یا از ضرر کردنی، از شخصی، و حداقلش اینه که انسان از مرگ میترسه. چه کسی هست که از مرگ نترسه؟ مگر اولیا و از تعمیر و اینا. بالاخره ترس رو انسان تجربه میکنه. من فکر نمیکنم انسانی باشه که ترس رو تجربه نکرده باشه. نه، حالا بعضی شجاعترن کمتر میترسن، بعضی بیشتر میترسن، اون بحث دیگه است. ترس یعنی چی؟ ما دو نوع ترس داریم. یه ترس عافیته، اینه که میترسم ضرر کنم، میترسم با یه درنده روبرو بشم، میترسم بمیرم، میترسم یه مریض بشم، میترسم یه ضرری بهم بخوره. اینا ترس عافیته، چون عافیت طلبم، عافیت طلبم دیگه، میخوام در عافیت و خوبی زندگی کنم، از خطرها میترسم. این همه کس داره، ترس طبیعیه برای همه کس. یه ترس دیگه هم داریم که اون ترس عافیت نیست. اون چه ترسه؟ ترس اجلاله. ترس اجلال یعنی چی؟ یعنی عظمت لایتناهی حق تکون میده. توجه فرمودی؟ ناله اولیا و انبیا،
تجلی جلال،
گریه انبیا و اولیا، گریه شون، ناله نیمه شب شون، توجه فرمودی؟ اون خوفه. شما میبینی در حال اولیا و بزرگان که دلها در نیمه های شب چه گریه ها کردن. این گریه علامت ترسه، نی تضرعه، تضرع نوع ترسه. این خوف عافیته،
تضرع جلال،
خوف اجلاله، یعنی عظمت حق، عظمت حق داره میگه. پس یه خوف عافیت داریم که ترس معمولیه که همه بچه‌ها میترسن. بچه میترسه دیگه، مادرشو رها کنه گریهش در میاد میترسه. این همه که سر بچه‌ام داره. یه خوف اجلاله.
آیهش هم بخونیم، اذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه.
وجلت قلوب هم داریم، یه جوری وجلت،
وجلت قلوب هم ذکر.
وجلت یعنی چی؟
انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت،
وجلت قلوب. وجلت یعنی ترس اجلاله، این ترس عافیت نی. اون ترس عافیت مذمومه، یعنی بی‌شجاعتیه، اما ترس اجلال این بی‌شجاعتی نی. عظمت میگیره شما رو، عظمت شما رو میگیره،
هیبت،
هیبت و عظمت. حالا اجازه بدیم من یه واژه دیگه به کار ببرم. به جای ترس از ترس اجلال، قلق، دغدغه، قلقه. انسان قلق داره. من ترس عرض کردم، ترس عافیت اینه که ترسی خطر تو رو تهدید میکنه، میترس. اما قلق درونی لزوما یک خطر ظاهری شما رو تهدید نمیکنه، لزوما نه. خیلی هم فعلا آرام، امنه، کشور امنه، همه چیز امنه، همیشه امنه. اما شما یه قلقی داره. این قلق چیه؟ این حال بعضی از فلاسفه گفتن قلق وجودی، ترس وجودی،
مقاماته.
میدونی چرا؟ علتش اینه که انسان ممکن الوجوده. انسان واجب الوجوده یا ممکن الوجود؟
ممکن.
ممکن. انسان ممکن الوجود، واجب الوجود که نی؟ البته واجب الوجود ترس درش راه نداره، معنی نداره. ممکن الوجود یعنی چی؟ اجازه بدین یه قدی حال فلسفه بگیم. یه ذره گاهی و فلسفه باید بگیم اب نداره.
همه فلسفه بود دوست.
آله. ممکن ال آره ممکن الوجود، وجود انسانی، وجود امکانیه. امکانی یعنی چی؟ اصلا معنی امکانی یعنی چی؟ یعنی دو طرف داره. امکان میتونه باشه، میتونه نباشه. میتونه باشه، میتونه نباشه، معنی امکان. اصلا امکان معنیش همینه. یعنی میتونه باشه، میتونه نباشه، معلقه. خب چیزی که میتونه باشه، میتونه نباشه، استقرارش کجاست؟ استقرار داره؟ وجود، اصلا وجود انسان وجود امکانیه. تو خود امکان قلق امکانه. این قلق امکانیه. توجه فرمودی؟ اینم یه قلق. حالا برگردیم به سخن شیخ عطار درباره بایزید بسطامی. بایزید وقتی از اوهای خلایق کناری گرفت به درون رفت، و چون به درون رفت آثار عظمت حق رو دید. اون ماه و ستاره نور حق بود.
حالا این حیرت چه فرقی با
هم شور به دلش افتاد، همون قلقه.
حیرت
و حیرت هم از عظمته، از عظمت ناشی، حیرت از عظمت ناشی میشه. اصلا یکی از افکار و اندیشه های بنیادی شیخ عطار حیرته. حیرت اندر حیرت، اندر حیرت. از اول تا آخر آثار عطار که شما بخونی رو مسئله حیرت. البته این حیرت نه حیرت ظاهری که حالا من این کارو بکنم، این معامله رو بکنم نکنم، این حیرت مهم نیست. اینو خب حالا تصمیم بگی مشورت کن. حیرت درونی، حیرت اندر حیرت، اندر حیرت. میگه هر چی شما پیش میری این راه وسیع‌تر میشه و عجیب‌تر. راه حق هر چی شما پیش بری گسترده‌تر میشه. باز حیرت میاره، دردمندی. اصلا یکی از اندیشه های بنیادی شیخ عطار حیرت و دردمندیه. در یک بیتش یه جایی میگه که در غزلیاتش، کفر کافر را و کفر کافر را و دین دیندار را، ذره دردت دل عطار را. میگه کفر مال کفار، اونا در کفر خودشون خوش باشه. دین مال دینداران، اونا دین خودشون به چسبت خوبه. من این وسط چیکارم؟ میگه من عاشق درد تو هم، من این فراغ تو منو هم دردناک هم لذت بخش. لحظه دردت،
ذره
دردت دل عطار. این حالا همین عطار که میگه ذره دردت دل عطار رو، اینجا در این بیت راجع به بایزید میگه که هاتش بهش گفت که ای حیران را. این حیران را همین است، یعنی دردمندی وصال، درد فراق و آرزوی وصال. این علامت عشق، عاشق همیشه تشنه معشوقه، به وصال سخت برسه. درد فراق خیلی آزاردهنده است، اما شوق شوق وصال چقدر شعف به آدم میده، چقدر انرژی میده. شوق وصال چقدر نیرو میده. عاشق هم نیرومندتره چون شوق وصال داره، هم دردمندتره چون درد فراق داره. و لحظه این حیرانی که اینجا به کار میبره، حیران را، و اون شور و شوقی که میگه که شوری به دلش افتاد، عالم باطنم این شور و شوق رو داره، یعنی بی شور و شوق نیست، یعنی ساکن و آرام و اینا نیست. اما اون شور و شوق عالم باطن کجا و این حیرانی راه حق کجا و این شور و اضطراب عالم ظاهر کجا؟ به عبارت دیگر اون ترس اجلال کجا؟ خوف اجلال کجا؟ این خوف عافیت کجا؟ اینجا میترسه ضرر کنه در این معامله، میترسه با گرگ روبرو بشه، میترسه مریض بشه. اون خوف عظمته. بین این دوتا فرق نیست؟
استاد یه سوال فلسفی هم پیش میاد
ها،
که انسان همونطور که فرمود چون ممکن است وجوده استقرار نداره، همیشه در حال قلقه. خیلی تعبیر زیبایی بود. خب طبعا انسان نمیتونه به اسباب یا عللی کاملا تکیه کنه و اون رو به برهان قطعی معرفت بدانه. وقتی که به نمایشگاه آفاقی و انفسی نظر میاندازه، از همه این سبب ها عبور میکنه.
بله.
عبور از این سبب ها میشه حیرتش. جناب مولوی هم زیبا میگه از سبب سازی شود کم حیرتت، حیرتت آرد حضور حضرتت. دیده ای خواهم سبب سوراخ کن
تا سبب را برکند
از بیخوبون. قشنگ گفته. این وقتی اون تماشای آفاق و انفس نشست، این حیرت بهش دست میده.
وقت میدونی اون حیرت حق چقدر لذت داره یا نمیدونی؟ میدون در اون حیرت جمال حق چقدر لذت هست؟
ای کاش میچشیده
ایم. الله مرزقنا. ببین حالا اونی که خیلی سخت رسیدن، حالا من یه مثال بزنم که شما راحت کنم. اون وقت که مجنون میشینه به قیافه لیلی نگاه میکنه، چه حالی داره؟
همش لذت، حیرته.
حیرت در جماله. اما اون حیرت لذت بخشه یا رنجاور؟
لذت بخشه.
اصلا میتونه حیرت نکنه در جمال معشوق؟
نمیشه.
جمال معشوق آنچنان او رو مسحور کرده که به حیرتش وا میره. اگه حیرت نکنه که لذت نداره که، معمولی. ببینم بدون حیرت همه چیز معمولیه، ملال انگیزه. حیرت نباشه همه چیز ملال انگیزه، اصلا ملال آوره، روتینه، معمولیه، روتینه همه چیز. اون جمال هرچه نگاه بکنه، اون جمال هم یک رنگ نی. خوب گوش بدارم چی میگم. یه زیبایی که من شما رو غرق میکنه یک نواخ نی، در هر لحظه این زیبایی یه جور جلوه داره. قیافه لیلی برای مجنون یه جور نی، هر آن یک تجلی تازه داره و در هر تجلی حاله. این حیران، این
بوت عیار بر
هر لحظه به شکلی بوت عیار برآمد، دل برد و نهان شد. بله، دیدار می نمایی و پرهیز می کنی. هم دیدار می کنه هم پنهان می شه،
عقل ما تیز می کنی.
بله، اینه دید. این حیرت معنیش اینه. این نه این که یعنی سرگردانی، این که حالا من این کار بکنم یا نکنم، این خیلی فرق داره. اما اون خوف اجلال هم خودش لذت بخشه.
انتهای دعای شعبانی، الهی حبلی کمال الانقطاع الک و انر ابصار قلوبنا بالضیاء نظرها الک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الى معدن العظمه
معدن العظمه
و تصویر ارواحنا معلقتن به عز قدسه. کجا را هدف گرفته مولا؟
عز قدس وقت معدن عظمت. توجه کنید واژه چقدر زیباست. عظمت رو براش معدن، معدن عظمت. معدن عظمت کجاست جز حق تبارک
و تعالی؟ حیرت دیگه فرمودی.
و رسیدن به معدن عظمت، کجا معدن عظمته؟ ببین ما
حیرت در حیرت.
آه بله. و خود حق معدن عظمته. ببین هر چیز معدن، مثل طلا معدن داره، همه چیز معدن داره، اینا معادنن، میرسی به معدن. اما معدن عظمت کجاست؟
حق تعالی،
حق تبارک و تعالی. وصول به معدن عظمت و اون عظمت حیران میکنه و در اون حیرت لذت غیر متناهی هست. لذت غیر
تصویر ارواحنا معلقتن. چرا معلقتن به عز قدس؟
برای اینکه عز قدس چیزی باقی نیم، همه چیز در عز قدس محوه.
آفره،
محوه عز قدسه. اصلا در مقابل عز قدس چیزی استقلال نداره، همه چیز وابسته به عز قدس.
حالا ما بهشت و حرولین میخواییم، مولا علی کجا رو هدف گرفته؟ فرق ما و
خیلی فاصله زیاده، فاصله بین انسان ها زیاده.
شاید حریم عز همین آستان قدس الهی باشه.
آستان قدس، بله، اونجا حریم عزه و همونجاست که همه کس راه نداره. همونجاست که وقتی گفت نور ما تابیدن گرفت،
چون حریم عز ما نور افکند، غافلان خفته را دور افکند.
غافلان خفته را دور افکند، اونو دور.
سالها بردن مردان انتظار تا یکی را بود ره از صد هزار. بله، هر کی میاد دعوی عرفان و
این مدعیان همیشه بودن. مدعی عرفان متاسفانه اشکالش اینه که عرفان بیشتر مدعی داره، نه اینکه.
ولی اینجا خیلی بایزید سخت گرفت.
خیلی سخت میگیره. بله، از صد هزار یکی،
یک نفر راه میدن.
از صد هزار یکی. و حال مدعیان راه که همیشه بودند و هستند و خواهند بود. خب انسان باید حواس جمع باشه، گول مدعیان نخوره. ادعا در این باب زیاده و ادعا بدتر از اون خفته. اونا که مدعیان از اون خفتگان بدتره. اون خفتگان که خفتن، اینا که مدعیان و اینا بیشتر خفتند. بله، از صد هزار یکی.
مولا فرمود قفلت خار دله، منطقه خار در پا و دست دردی داره، یک نشانهی داره، انسان به دنبالش میره که اینو در بیاره. اما خار در دل به سادگی متوجه
نیست. خیلی سخته خارو از دل کشیدن. یعنی اون یه نور ربانی میخواد که انسان بتونه اصلاح بکنه دلشو. وقتی اصلاح کرد اون خار برداشته میشه دیگه. در هر حال سفر به عالم درون بسیار سخته و ما عالم ذهن رو نمیشناسیم. من نمیخوام بگم ذهنیات، هر ذهنی آخه عالم درون از طریق ذهن میره. ما بیشتر به بدن مشغولیم، به عالم ذهنمون نمیرسیم. دیدم یه فیلسوفی یه حرف خوبی زده، میگه پادشاه وجود من، ذهن من پادشاه وجود من. حالا در حرف میگه ذهن من
پادشاه
وجود منه و بر وجود من حکم میراند. حرف درستیه. ما بر ذهن حکم میرانیم یا ذهن بر ما حکم میرانه؟
ذهن
حاکم. حالا ذهن هنوز کافی نی. ذهن یه درونی داره، وقتی واردش بشی باز غیر متناهیه، غیر متناهی. در اونجا باز یه ملاکاتی هست. ملاکات ذهن رو باید پیدا کرد. هر ذهنی هم رستگار نیست. ملاکاتش عقله. ما باز برمیگردیم به عقل. ملاک عقله. خب اینجا ممکنه شما از من بپرسید، گاهی هم میپرسن که اگر ملاک عقله، اونا که عقلشون خطا میکنه، خیلی ها ادعای عقل دارن و خطا میکنن، خطای عقل را چگونه اصلاح کنیم؟ اشخاصی که ادعای عقل دارن ولی خطا میکنن، خیلی عقلا خطا میکنن، خطای عقل را چگونه اصلاح کنیم؟ الجواب، خطای عقل را نیز خود عقل باید اصلاح کنه. هیچ کس نمیتونه خطای عقل اصلاح. خطای عقل به دست خود عقل اصلاح میشه. بازی عقل در یه مرتبه بالاتر خطاشو اصلاح میکنه. اینجا دور لازم نمیاد. حالا من یه مثالی بزنم. اگر شما یه چکش خواسته باشی بسازی، با چی میسازی؟
آهن.
با یه چکشی دیگه. میتونی چکش بسازی و چکش نداشته باشی؟
نه دیگه، میزنی اون چکشه که چکشه.
برای ساختن چکش به یه چکش نیازمندی. برای اینکه عقلمون اصلاح کنیم به عقل نیاز پناه ببریم، باید ما ملاکات عقلی رو خوب بشناسیم و از نیروی عقل و از که میزان صحیح از سقیم، ثواب از خطا، درست از نادرست، سر از ناسر عقله. ما باید سعی کنیم موازین عقل رو بشناسیم و خطاهامون رو اصلاح کنیم.
بسیار خوب استاد، بحث زیبایی بود این حکایت بایزید. پس اگر انسان انشاءالله به تطابق عالم درون و برونش برسه، در واقع یک حیرتی در او به وجود میاد، یه توجه بهش دست میده که میتونه مراتب معرفت رو انشاءالله طی بکنه و تا آستان قدس عز رب هم پیش بره. انشاءالله این قابلیت هم در وجود همه ما هست و هر کسی نردبان حیرت رو در خودش ایجاد کنه، مدام حیرت در حیرته و قوقایی در درون خودش میبینه و هر روزش هم این که مولا فرمود یک روز مؤمن مساوی نیست، به خاطر همینه.
بله.
هر لحظه در خود جهانی میبینه.
بله.
شاید شعر حافظم زیبا باشه: در اندرون من خسته دل، چو بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطاست، سخن شناس نه ای جان من، خطا اینجاست. در اندرون من خسته دل ندانم چیست، که من خاموشم و او در فغان و در قوغاست. که اشاره به همین حیرت و عظمت وجودی انسان داره. اللهم ارزقنا. تا دیداری دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.